خارج فیخ الغذا، جلسه 89، دوشنبه 25/2/1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضر باشید، در جلسه دیروز بحث جدیدی وارد شدیم با عنوان استناد قضایی به معاهدات بین المللی در نظام قضایی اسلام. قصه هم به این شکل بود که گاهی کشوری مثل کشور ما یا حالا یک کشور اسلامی دیگه عضو یک کنوانسیون میشه، یک معاهده میشه. آیا قضات میتونن با استناد به اینکه کشور من، کشور مطبوع، عضو اون معاهده است، در اصدار رأی قضایی به موادی از اون معاهده تمسک کنن؟ بهتون عرض کردم این مسئله هم مسئله مهمیه و الان هم در کشور ما گاهن اجرا شده. خبرهایی که به ما میدن، دوستانی هم میدن که اصلا مسئولیت این برنامه رو دارن، که بعضی از قضات این کار رو میکنن. مثلا فرض کنید مبارزه با فساد مطرحه. الان ما ممکنه قانونی شفاف داخلی راجع به مبارزه با فساد نداشته باشیم، ولی ما کنوانسیون مریدا رو اصطلاحی پذیرفتیم. من نگاه میکردم موادش خیلی قشنگه، خیلی شفافه، یه سری کلیات ابوالبقا نیست، قشنگ جزئیات رو مشخص میکنه. حالا یه قاضی ما وقتی دست خالیه یا مبهمه یا تناقض داره به اونجا تمسک کنه و بعدم رأی قضایی بده، کسی هم حق نداشته باشه رأیش رو بشکنه. این سوال بود که مطرح شد. من میگشتم، حالا شما بزرگواران که حاضرید و عده زیادی هم که صدا رو میشنوند، ببینیم، یعنی بازم من سوالم میکنم از دوستانی که تخصصشون اینه، من میگشتم یه ماده ای رو پیدا کنم برای این بحث که مثلا قانون ما اجازه میده یا نه. ماده نوعی قانون مدنی رو پیدا کردم، حالا با هم میخونیم ببینیم این ماده نو به قضات ما اجازه استناد به مواد قانونی معاهداتی که جمهوری اسلامی پذیرفته میده یا نمیده. بله، مثلا ما معاهده برن رو نپذیرفتیم، قاضیمون هم نمیتونه به مواد قانونی برن تمسک کنه، اما مریدا رو پذیرفتیم. بعضی جاها پذیرفته شده. حالا میخواد برگه رو نگاه کنید، 554 باید مثلا وسط های صفحه باشه دیگه، ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران. البته قانون مال حالا نیست، مال جمهوری اسلامی نیست، مال 1307، ولی خب به هر حال تایید شده، به این خاطر میگیم جمهوری اسلامی. با هم میخونیم مقررات عهودی که متن یه مقدار متن قدیمیه دیگه، بله عمومی، نه عهود، خوب شد خواندیم، بازم مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی، پس اینجا نگاه کنید، عهود یعنی همون معاهدات، همون کنوانسیون ها، مقررات هم یعنی مواد قانونیش دیگه، اینطور میشه مواد معاهدات که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد. چقدر قانونگذار حواسش جمع بوده. میگه اولا دولت ایران طبق قانون اساسی معاهده رو پذیرفته. آخر یه دفعه مثلا یه معاهده استعماری رو میپذیره، خلاف قانون اساسیه، نباید بپذیره، بی خود میکنه. حالا قانونگذار میگه نه، اگر دولت در چارچوب قانون اساسی یه معاهده رو پذیرفت، مثل که ما معاهده میریدا رو پذیرفتیم، میگه در حکم قانون است، خیلی روشن، میگه اون مواد اونجا حکم قانون داخلی پیدا میکنه. پس ببینید قاضی ما ممکنه مثلا به یه سری قوانین داخلی تمسک کنه برای مبارزه با فساد و شخصی رو محکوم کنه یا شخصی رو حاکم کنه، میتونه به مواد معاهده میریدا تمسک کنه، یکی رو حاکم کنه، یکی رو محکوم کنه، قانون اجازه میده. حالا برمیگردیم به فقه. حالا این حقوق بود، قانون بود، آیا فقه ما اجازه میده یا نه؟ ببینید برگر رو داشتید، شاید پیش مطالعه کردید، حالا از خارج دقت کنید. ببینید ما یه نگاه سنتی داریم به باب قضا، یعنی نگاه مشهور، نگاهی که میگه قاضی حتما باید مجتهد باشه. همین الانم دوستان ما داریم کتاب القضا میگن، مسلم میگیرن که قاضی باید مجتهد باشه. منم گاهی تو جلسات هیچی نمیگم، چون میبینم حالا درد سر میشه، ناراحت میشن، عصبانی میشن، اعصابشون خرد میشه. خب اینم شبهه شرعی داره آدم اعصاب کسی رو خرد کنه. خب این که ما معتقد نیستیم، ما میگیم که قاضی تو نظام های متمرکز مثل ما باید مجتهد در قانون باشه. البته اونا میگن خب بی خود اصلا متمرکز شده. سیستم قضا همون سیستم قدیم که هر آخوندی روحانی فاضل محل میشد قاضی دیگه، این تو بود دیگه، تا قبل از تشکیل وزارت عدلیه و مدرن کردن نظام قضایی همه شهرها علما بودن، بزرگان بودن، مجتهدان بودن، مثلا به اجتهاد شناخته می شدن، مردم هم می رفتن اینا هم با اجتهاد خودشون قضاوت می کردن. حالا گاهی مثلا تو شهرهای کوچک و روستاها مثلا یک فاضل حوزوی جمع و جور می کرد، می آورد زیر نظر قاضی مرکز رأی می گرفت. یک کتابی اخیراً چند روزه از چاپ اومده بیرون، محاکم شهر، من هی منتظر چاپش بودم که الان تو نمایشگاه کتاب دیدم اومده، خیلی جالبه، خدا رحمت کنه آقای ابوالحسن منذر رو که نوشته، متایشون دیگه فوت کرد، آقازادهش دنبال کرد و کتاب الان چاپ شده، یه مقدمه من دارم بر اون کتاب، جالبه، خواندنی کتاب، فضای محاکم شرع قبل از این تمرکز و قبل از قانونی شدن رو نشون میده که چجور قضاوت میکردن علما. کتاب خواندنیه، حالا بیاد تو بازار دوستان میتونن قدرت خرید داشته باشن بخونن خوبه. به هر صورت ببینید معمولا اینا نگاهش و نگاه سلبیه که یه قاضی بخواد تمسک کنه به یک مثلا ماده قانونی از مریدا مثلا. یعنی چه؟ مگر این که اون ماده قانونی فرض کنید با اجتهاد خود این قاضی بسازه، مثلا تو مریدا اومده مبارزه با فساد، بله اینم که مبارزه با فساد هم که اجتهاد خودش باشه، اما این دیگه تمسک به اون ماده نشد، بله این میگه نه قاضی باید مجتهد باشه، هر محکمه هم خود قاضی. اما خب ما سالهاست که دیگه این فکر رو نپذیرفتیم دیگه، یعنی کتاب القضای ما داره بر اساس نظام متمرکز با وحدت رویه، کتاب قانون که قاضی کنار دستش به جای وسائل و جواهر الکلام تو اونا باشه، اما برای قاضی اون چه هست؟ قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون فلان. خب برای این مبنا چطور؟ آیا میتونیم بپذیریم یا نه؟ میتونه قاضی استناد کنه یا نه؟ البته با بودن ماده نوع قانون مدنی دیگه تمام کار. ولی گفتم ما میخوام وجه شرعیشو پیدا کنیم، لذا تیتری هم که زدیم نگفتیم استناد قضایی به معاهدات بین المللی در مثلا نظم حقوقی ایران یا در نظام قضایی ایران، گفتیم در نظام قضایی اسلام. میخوام ببینیم اسلام چی میگه. ببینید من برگه رو خیلی روشن ننوشتم ولی مرادم اینه، دقت بفرمایید. ما معتقدیم چه اشکال داره اگر کشوری عضو معاهده شد، پذیرفت و یه بدبستانی صورت داد با این عضو شدن، بدبستان دیگه، تو اون معاهده و کنوانسیون یه ماده قانونی وجود داره، خب ما پذیرفتیم، شوخی که نکردیم، پذیرفتیم دیگه، یعنی خودمونو متعهد به اجرای اون معاهده در داخل کشور و در روابط بین الملل قرار دادیم. خب پس قاضیمونم بیا تمسک کنه، ولی به سه شرط. به سه شرط. این که گفتم برگر روان نیست اینه. شرط اول اینه که قانون داخلی اجازه بده. از شما سوال میکنم قانون داخلی اجازه داد یا نداد؟ قانون مدنی داد دیگه، داد. پس قانون داخلی اجازه استناد رو بده. دو حالا ببینم عبارت کاملش کنیم بعد تو برگه. ببینید استناد قاضی به معاهدات بین المللی جزء تفویضات به قاضی باشه. یعنی چه؟ میدونید که قضات ما در کشور عمدتاً قضات معزونند. قاضی معزون شرعیت کارشو از کی میگیره؟ از صاحب اذن، که حالا تو کشور ما رهبریه و حالا نهادهایی که بعد رئیس قوه قضاییه و اینها. در واقع نظام قضایی ما ذیل نظام ولاییه، والی، که البته اینو فقها هم دارن بعضن. اگر والی تعیین کنه، مثلا ممکنه والی اجازه بعضی از قضاوت ها رو به قضات معزون نده، یا مثلا بگه این دادگاه باید این پرونده رو رسیدگی کنه. رسیدگی مثلا حکم قضایی به قتل و اینا نمیتونه بده. خب حالا اگر، البته نمونه نداریم ظاهرنا، ولی اگر فرض کنید گفته بشه که فلان قاضی یا فلان صنف قضات به معاهدات بین المللی تمسک نکنن، یه مقدار پیچیده هست، مثلا ممکنه مشکلاتی درست کنن، اگر جز حوزه اذنشون نباشه خب نمیتونن، چون اختیارات اینا تابعی از اختیاراتیست که صاحب اذن میده. و بالاخره شرط سوم اینه که اون معاهده، حال ما کار به کل معاهده نداریم، اون ماده ای که آقای قاضی میخواد استناد کنه خلاف شرع نباشه. این که دیگه توضیح نمیخواد بدم که. حالا فرض کنید اگر ما، فرض کنید عضو کنونسیون پکن شدیم، رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان دیگه، معروفه به کنونسیون پکن دیگه، که هیچ تبعیضی نباشه. البته ما هم قبول داریم تبعیض نیست، منتها اونا از تبعیض تشابه قضایی و قانونی برداشت میکنن. ما وقتی میگیم تبعیض، رفع تبعیض نه یعنی رفع تفاوت و اجرای مشاکلت، مثلا ارث برابر باشه، دیه برابر باشه، فلان فلان، خب ما اینا رو نمیپذیریم. ولی حالا جمهوری اسلامی، یه چیز بگم بهتون، جمهوری اسلامی دستش به پیوستن خیلی بازه. در گذشته همیشه ما جزء کشورهای اولی بودیم که عضو می‌شدیم قبل از انقلاب، بعدش هم همینطوره، منتها بعد حالا یا گیر می‌کنیم یا مثلا هی می‌خوام مثلا بعضی از موارد رو عبور کنیم، اونام خب می‌دونن دیگه، زاگاهی مشکل هم برمیخوریم، البته بعضی وقت هم نه. ببینید اگر حالا فرض کنید ما شدیم عضو همین رفع، به نظرم هم شدیم، ولی من مطمئن نیستم، ولی ظاهرم پذیرفتیم رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، خب اینجا ممکنه وسطش چیزایی باشه. البته بهتون بگم معمولا وقتی این قوانین رو درست میکنن یه چیزی میذارن به نام حق تحفظ عضو، اصطلاح حق تحفظ. حق تحفظ یعنی کشوری که پیوسته اگر یکی از مواد، دو تا از مواد، سه تا از مواد خلاف بود، میتونه بگه من حق تحفظ نسبت به این سه تا ماده دارم، این سه تا ماده رو من در کشورم اجرا نمی کنم، میپذیرم، از منافعشم استفاده میکنم بده بستان، ولی حق تحفظ داشته باشم. اتفاقا خیلی از کشورهای اسلامی چون این مشکل کنونسیون پکن مشکل جهان اسلامه، خیلی ها از کشورهای اسلامی پذیرفتن، ولی خب فقهشون اجازه نمیده، شریعت اجازه نمیده، اصطلاحا میگن حق تحفظ. حالا بگذاریم علما از این که اول حق تحفظ میدن بعد هی دبه در میارن، هی اشکال میگیرن، گاهی ما حواسمون نیست مثلا، یا کشورهای اسلامی حواسشون نیست، عضو میشن، حق تحفظ هم میگیرن، ولی یه مثلا جهاتی میگنجونن که بعد مشکل میشه. اینه که تو معاهدات خیلی باید افراد تیز باشن، زرنگ، اولا زبان کاملا مسلط باشن، دو حقوقدان باشن یا کنارشون وکلا و حقوقدانهای مسلط باشن، همش هم خوندن نیست، اون تیزی و فتانت هم هست، تا بعدا مشکل پیدا نکنن. خب اینم سه. پس دست منو نگاه میکنید، باید یک، قانون داخلی اجازه بده، دو، جزء حیطه قاضی باشه، اختیارات قاضی، والی اجازه بده. سه، اون ماده قانونی خلاف شرع نباشه. اگر این طور باشه هیچ اشکال نداره، پذیرفتیم. قاضی هم میتونه استناد بکنه. میخواید اینو این آخراشه، چون یک اصلاح برگه داریم. نگاه کنید صفحه 554، تحقیق در مسئله پیدا کردید؟ بله، تحقیق در مسئله. اول گفتم بر اساس نگاه سنتی که کنار نمیاد، اصلا نگاه سنتی با همین قانون جمهوری اسلامی هم کنار نمیاد که بخواد به اون شکل کنار بیاد. بله، اما بله، بعد نوشتم که بله، از کجا شروع کنم که آنچه زمین سازه، دو خط بعد اینجاست که دیگه نظر خود ما شروع میشه. آنچه زمین سازه این گفتگوست، حاکمیت، ای کاش نمیشونیم، پذیرش حاکمیت. یک کلمه پذیرش اینجا اضافه کنید، پذیرش سیستم حاکمیت، سیستم قضایی متمرکز و قانون محور، همین که الان تو ایران ما جاریه و قانون دیگه، قانونه. قضات هم حق ندارن نظر خودشون رو اعمال کنن دیگه، اینا رو بلدید دیگه. طبیعی است که داده نگاه طبیعی این باشد که یک، ای کاش اینجا یه یکی زده بودیم، یک، حدود قانون داخلی کشور اجازه بده و حدود اجازه قاضی رسیدگی کننده، یعنی قاضی حق داشته باشه به قانون خارجی تمسک کنه. حالا اگر یه قاضی هست مثلا به خاطر اوائل کارش، یا بگن کسانی که تازه قاضی هستن تا دو سال اول مثلا اصلا نمیتونن معاهدات و دخالت بدن تو رأیشون، خب هیچی دیگه، به طوری که با نبود رخصت از هر کدام از این دو طریق، اگه قانون اجازه نده، کبته معلوم شد قانون اجازه میده، حالا مجالی برای استناد نیست. لکن با اجازه قانون و رخصت در حدود نسب قاضی، اگر قاضی مطلقه یا صراحتا گفته شده این آقا میتونه، میتوان استناد مزبور را پذیرفت. شرط سوم، البته نباید مفاد آن معاهده اضافه کنید و ماده مورد استناد، چون ببینید اون چه برای قاضی مهمه ماده مورد استناده، ولو ممکنه مفاد معاهده مثلا خلاف شرع هم توش باشه. باید مفاد، نباید مفاد آن معاهده، میخواد اصلا هست بگید ماده مورد استناد از اون معاهده، عبارت اینجوریش کنید، نباید مفاد آن معاهده، اصلاح کنید، نباید مفاد ماده مورد استناد از آن معاهده خارج از حدود شریعت باشه. در این صورت، یعنی اگر خارج باشه، حاکمیت حق پذیرش نداره. بعد نشتیم و حق تحفظ هم مشکل رو حل نمی کنه. اینو خط بزنید، چون حق تحفظ خیلی وقتا کار رو حل نمی کنه، ولی خب گاهی هم حل می کنه. لذا من اینجور نوشتم صبح که میخواستم بیام برای شما توضیح بدم، در این صورت حاکمیت حق پذیرش ندارد مگر با حق تحفظ و عدم اعمال آن ماده. حق تحفظم که معلوم شد یه اصطلاحه، یعنی کشور پذیرنده برای خودش حق تحفظ میذاره که من مثلا معاهده برن رو قبول میکنم، میریدار رو قبول میکنم، پکن رو قبول میکنم، ولی این ماده، این ماده، این ماده من زیر بارش نمیرم. بسیار خوب. به نظر شما یک نفسی بکشید. بسم الله الرحمن الرحیم. این آقایون به اصطلاح بحث 16 همینه. اگر کسی واقعا حوصله داشته باشه و اینو دنبال کنه، مثلا پرونده های قضایی دسترسی پیدا کنه، یه 5-6 پرونده، حالا یه وقت کسی وارد شد از ما هم کمک خواست، به شرطی که وقت نخواد، فقط کمک بخواد، سعی میکنیم کمکش کنیم. من ببینم اگه دوستان پرونده دارن در اختیارش بذارن، خیلی بحث قشنگیه. صدای ما رو خیلی ها میشنون، ای بعد میگم من رئیس دادگستری فلانجا هستم، قاضی فلانجا هستم. دوستانی که مسئولیت هم اصلا دارن، اینو اگر موضوع کارشون قرار بدن، حالا یا پایان نامش کنن، ابتدی باید کمی آبش کنن دیگه، یه مقداری اصلا مواد رو در بیارن، مثلا ما کدوم معاهدات و عضویم و میتونن قضات ما استناد کنن. یه کار قشنگی که باید بشه تو این معاهدات موادی پیدا کنن که تو قانون ما شفاف نیست، این خیلی قشنگ میشه. مثلا مواد میریدار رو یا حقوق بشر رو، حقوق بشر دوستانه رو، پکن رو، حالا بر رو من نمیتونم چون عضو نیستیم، یا NPT رو، امثال اینا که ما عضویم، اینا رو کسی در بیاره، بعد ببینی کجاهاش کشور ما قانونش میلنگه، مبهم، متعارض، اصلا وارد نشده، اونا دارن. اگر این کار بکنه دیگه آبم نمیخواد، همش میشه گوشت لخ بدون چربی و بدون استخوان. واقعا یه پایان نامه و رساله خوبیه. این فقط یه آغازی بود برای این کار، عنوانم میشه همین باشه. مطمئنم باشه دیگه تکراری هم نیست بره کمیته مدارج رد بشه، عنوان جدید پذیرفته میشه. بگذرم دیگه، حال این با شما. اگه کسی هم مقالش کنه که خیلی خوبه، باز ما در چاپش کمکش میکنیم. بحث بعدی به نظر شما چی خوبه باشه؟ بحث 17 آخر ساله، باید چند تا مسئله رو، چون من شاید سال آینده تمام کنم بحث امسال، به نظر شما چی مطرح کنیم خوبه؟ بگید خب ما فکر نکردیم. اگر این بحث رو مطرح کنیم، استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن، خوبه؟ دیگه قشنگتر از، مناسبتر از این بحث قبلی ها. اونجا استناد قضایی به معاهدات بین المللی بود، بحث بعدیمون استناد قضایی به ابزارهای نوین، و حالا اگه اصل ابزار رو پذیرفتیم گسترش چی؟ خب اگر یادتون باشه در گذشته، نمیدونم بحث چندم بود آقا، چندم بود آقا سید شما که یادتونه؟ شمارش نمیدونید؟ نمیدونم، مهم نیست. بحث 13 بود، 12 بود، الان بله، سال چیز بود، 2 الان تاریخی که من دارم 1400 سال تحصیلی 1400-1401 اوائل سالم بود. حالا این مقدار دارم آدرس میدم، البته بعد تو برگه، چون برگه ندارید، کامل آدرسشو میدم. ما این بحث رو فل جمله داشتیم، ولی شما فکر کنید من یادم رفته و مثلا میخوام دوباره تکرار کنم؟ نه، اون موقع سال 1400 بحث ما یه بحث کلانی بود تحت عنوان سیستم قضایی اسلام، که آیا امارات قانونی باید حاکم باشه، ولو یک ذره برای مقام قضایی گمان و اطمینان و یقین نیاره. میگن سیستم حاکمیت سیستم امارات قانونی یا ادله قانونی دقیق تره تا امارات اینه، ولذا قاضی ما باید طبق امارات طبق ادله، ولو وقتی داره حکم صادر میکنه اطمینان هم نداره یقین هم نداره. اطمینان یقین که هیچی، ای کاش اینجوری باشه، گمان به خلاف داره، اطمینان به خلاف داره، ولی امارات قانونیه، سنده، قانونم گفته سند رسمی معتبره، ولی قاضی میدونه این سند رو حواست، ولی خب سنده دیگه، شهادت رفته دو سه نفر شاهد برداشته آورده. خب در مقابل یادتون باشه میگفتیم حاکمیت سیستم ادله معنوی، به قول معروف دلائل معنوی، که معیار اطمینان قاضی باشه، علم قاضی باشه. اونجا ما یه گریزهایی داشتیم به این بس، ضربنا گریزهایی به این بس، اما مراجعه کنید فرعی بود، لای اون بحث مهم گم بود. من به نظرم میاد آقایون این ارزش رو داره این بحث مهم که مستقلن بهش نگاه بشه. حالا مثلا یک کسی از اینجا بکنه این بحث رو ببره اونجا، فردا اگر کتاب چاپ شد کسی این کار رو بکنه، خب اگه دوستانی فردا میخوان اینا رو کتاب کنن چاپ کنن ببرن اونجا، اون انشالا اگه اجازه ما رو داشته باشه مشکلی نداره شرعا. این مهم نیست، مهم اینه که دوستان یه نگاه مستقلی به این بحث بکنیم. بحث بسیار مهمه. الان میدونید که بسیاری از وقتها با همین ابزارهای نوین از طریق مثلا آزمایشاتی که صورت میگیره، باز خود آزمایشات انواع و اقسامی که داره، نمیدونم از طریق پیمایش خیلی از مسائل یه کاره انجام میشه، آیا میتونه قاضی استناد کنه یا نه؟ البته چون ما اینم بهتون بگم مبنا رو اونجا صاف کردیم، خب و اینجا بنای اون مبناز طبیعتاً باید رعایت اختصارم بشه، ضمن این که ما اصلا فرصت هم نداریم، یه چند هفته دیگه نهایتاً دو سه هفته دیگه تا نیمه خرداد اگر بحث رو پیش ببریم طبیعتاً دو سه هفته دیگه جلسه داریم، باید رسیدگی بشه، هنوزم که دو تا مسئله من دوست دارم وارد بشم. پس اینطور شد استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن. از کجا شروع کنیم؟ از فتاوا، از قانون جمهوری اسلامی، بعدم مثلا بریم از شریعت دیگه، البته هر چه اونجا گفتیم خلاصه شو اینجا بیاریم. آقایون من اینجا فتاوای زیادی رو در اختیار دارم، متاسفانه کتاب هم کتاب هایی نیست که بشه آدرس داد، یعنی تو بازار باشه و بعیدم میدونم تو فضای مجازی باشه، مگر دوستانی که مثلا از قضاتن و با معاونت آموزش قوه قضایی ارتباط دارن. حالا یکیشو براتون بخونم تو همین بس. اینجا هست که در صورتی که معذرت میخوام زنی اقرار به زنا کنه و مدعی باشه از ناحیه زنا حامله شده، مرد متهم چنین عملی رو انکار میکنه. خب تا اینجاش که جواب روشنه، زنی ادعا میکنه، مردی انکار میکنه. خب علی المدعی البینه، باید بینه بیاره، و الا خب مرد میتونه انکار کنه، قسم بخوره. قانون بینه و منکرم تو این قسمت ولو کیفریه، ولو حدود الهیه، ولی جاری میشه. اون باید منطقه بینهش بینه خاصیه، چهار تا عادل باشه، حرفی که دیگه میدونید. ولی یه چیز هست، آزمایش پزشکی مانند دی این ای این به اصطلاح تأیید میکنه که بچه مال این متهمه. ولذا از قضات سوال کردن از آموزش قوه قضاییه، آیا آزمایشات اثبات میکنه زنا رو؟ یک، بچه مال زانیه؟ دو، تا آخر. اگر بگید نه، سوال دوم، چنانچه برای قاضی از این طریق علم، اطمینان یا زن حاصل شود چی؟ یه دفعه فقط صرف آزمایش و نظر پزشک قانونی، یه دفعه نه، قاضی از این طریق علم پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه، گمان پیدا میکنه. حالا نگیم گمان شل، گمان قوی. خب دیگه حالا ادامه‌ش رو براتون نمیخونم. میگه حالا چه آثاری بار میشه. یکی از مراجع بزرگ رضوان الله علیه نسبت به سوال اول گفتن خیر، خیر، نه هیچ. حتی انتصاب رو هم ثابت نمیکنه. میگید آقا آزمایش شده، این فقیه بزرگ حضرت آقای بهجت فرموده آزمایش زنا بودن اثبات نمیکنه ولو اطمینان پیدا بشه. من میگم ولو علم پیدا بشه، چون در ادامهش میگه و در دلیل حجیت علم قاضی اذا رعل امام داره. اینجا که حالا امام میگیم یعنی قاضی، امام که ندیده دیگه، اونجا داره اگه امام ببینه. حالا کدوم پسر و دختر و زن و مرد باشن برن جلو امام، امام مسلمین یا قاضی؟ خب او اصلا هیچی آقا نیست، اصلش بزن زیرش دیگه. به هر حال نظر دیگه، نظر فقیه محترمه دیگه. پس این طور شد که انتساب ثابت نمیشه، زنا ثابت نمیشه. حال تازه این خانم بدهکارم میشه، میدونید که یه بحثی که اینجا هست که آیا حد قصفش میزنن یا نه، چون پسر مردم رو متهم به زنا کرده، اون میتونه ادعای شرف بکنه. حال تازه اونم هست، حال بیا جمعش کن، اونم هست، هیچی دیگه. ازا رعل امام داره، پس معنوشه علمم بیاره به درد نمیخوره. بله، من دارم نگاه میکنم اینم نظر مخالف چیز پیدا میکنیم براتون بگم. بله، همینطور مراجع معاصر پشت سر هم، خیر، این گونه آزمایشات زنا رو ثابت نمیکنه، علم قاضی که ناشی از آن باشد حجت نیست. شاید همون ازار رعل امام تو نظرش بوده. بله، فقط یکی از آقایان داره که دو نفر دارن که اگر به قدری دقیق باشه که افراد کارشناس این آزمایشات سبب قطع یا یقین بشه، خب میتونن چیز کنن، میتونن به آزمایشات اعتماد کنن اگر یقین بیاره. منتها همه شون میگن زنا نه ها، مثلا چیزای دیگه، مثل که بچه پدرش نمیشه. البته زانی میگن نسب هم برقرار نمیشه، ولی نسب فقط در ارث برقرار نمیشه، ولی در احکام دیگه بین زانی و بچه حاصل از زنا ارتباط هست. مثلا بحث محرمیت، بحث ازدواج، بحث نفقه است. ایناشو بگیم مثلا بار میشه، بار میشه. یا اگر آزمایشات جواب بده ارشل بکاره نسبت به دختر، بنابر مبنایی که بگیم ارشل بکاره هست، دیه رو باید بده مرد، ولی زنا نه. خب ولی آزمایشات گسترده تر از ایناست. به نظرم یک گزارشی من میدم شنبه انشاءالله، بعد وارد نظر تحقیق میشیم. آقایون فردا شهادت امام علیه السلام، روز چهارشنبه دوستانی که فقه سیاسی میان من مجازی برگزار میکنم و انشاءالله تا ساعت 10 صبح چهارشنبه رو سایت و کانال میره درس. ما درس بعدیمون علل حساب روز شنبه است. الحمدلله رب العالمین.
این بحث قشنگیه که باید قبلا صافش کرده بشه، چون ما ورود کردیم که اقرار اگر چیزه، شما می نمیگید علم قاضی کفایت میکنه، اگر با یک بار اقرارم کفایت میکنه، پس سه بار چهار بار اقرار دیگه نمیخواد. منتها نه مستندن به اقرار، بلکه مستندن به علم قاضی. بعضی میگن آره
میگن سخت گرفته بشه،
میگن اجازه بگید، میگن که اگر علم بیاره. ما میدونیم که همیشه بین اقرار و علم تلازم نیست. بعضا میگن نه، علم باید حاصل، مثل آقای خونساری اینا، حاصل از غیر اقرار باشه، حاصل از اسباب خاص، مثل رعل امام. آقای بهجت همین رو میفهمه. معلوم شد پس دو تا جواب شد، یکی تسلیم بشیم بگیم اگر علم آورد و ما علم کافی بداریم، دوم بگیم نه باید اسباب خاص داشته
باشیم. در باره مرگ خودخواسته نظر چیه؟ مرگ خودخواسته خاموش من به پایان نامه بنویسه مقاله.
ببینید بسیار تعبیر ناخوشیه. بعد از خودکشی اون هنرمند چی بود اسمش؟ احمد زاده بود. نه
اون آقایی که چند
آقایی که چند میدونید که این مرگ خودخواسته بعد از خودکشی او وارد ادبیات کشور پور احمد بشردید. حواستون باشه مرگ خودخواسته میخواد پلشتی خودکشی رو از بین ببره. اگه بگن خودکشی یک اسم مستند کرده، اومدن تعبیر رو عوض کردن، مرگ خودخواسته. مرگ خودخواسته هم خودکشیه، مثل که بچه زنا رو میگن ولد طبیعی، میگیم خب میگه خود طبیعیه دیگه، مقابل شرعی درسته، ولد طبیعیه مقابله، اما این کلمه چیز زنا رو، بار منفی زنا رو میزنه. ولد طبیعی تا بگیم ولد و زنا، ولد و مثلا حرام، خیلی فرق میکنه. ولی زای وقتی اینو به این رواجش ندیم، پایا نامش کنیم، مقالش کنیم، اطرافش بحث کنیم، به نظر من یک پوپ شکنیه. من خیلی
پسر مگم بعد این کار
تعبیر. حالا موضوع زیاده، به خودم سایت ما هست موضوعات مختلف اونا رو برد. شما چی میکنیم؟
اینجا قرارداد پیکن